123 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبر مخالفان ونزوئلا خود را رئیس جمهور موقت این کشور اعلام کرد. انجام رزمایش قطع اینترنت تکذیب شد. رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران 10 میلیارد دلار ارز در خارج از کشور دارد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وعید فروستاد هستم. رئیس پارلمان ونزوئلا و رهبر مخالفان دولت روز چهارشنبه همزمان با تظاهرات 10,000 نفر از مخالفان نیکولاس مادورو خود را رئیس جمهور موقت کشور خواند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خان گوایدو همچنین از ارتش خواست از تیراندازی به مردم خودداری کند. مخالفان دولت نیکولاس مادورو روز چهارشنبه در شهرهای مختلف این کشور خواستار کنارگیری وی از ریاست جمهوری شدند. خوان گوایدو در میان 10,000 نفر با ادای سوگند ریاست جمهوری گفت با پشتیبانی نیروهای مسلح ریاست جمهوری موقت را به دست می‌گیرد و انتخابات برگزار می‌کند. بر اساس آخرین خبرها دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همینطور دولت کانادا ریاست جمهوری آقای گوایدو را به رسمیت شناختند. نیکولا مادورو که به تازگی دور جدید ریاست جمهوری خود را آغاز کرده با ابرتورم، فروپاشی اقتصادی و مهاجرت میلیونی شهروندان به کشورهای همسایه روبروست. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. وزیر ارتباطات انجام آنچه را که رزمایش قطع اینترنت در روز 7 بهمن ماه خوانده شده تکذیب کرد. محمد جواد آذری جهرمی در حساب توییتر خود استفاده از عبارت رزمایش قطع اینترنت را یکی از فجیع‌ترین عبارات و ناشیگری خواند. روز گذشته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نامه‌ای را منتشر کرد که در آن گفته شده بود به دستور سازمان پدافند غیرعامل دسترسی آن دسته از شرکت‌های پرداخت اینترنتی که سرورشان در خارج از کشور است به مدت 2 ساعت قطع خواهد شد. خبرگزاری ایسنا در این باره گزارش داده آنچه که رزمایش اینترنتی خوانده شده ربطی به قطع شبکه اینترنت ندارد و مربوط به شرکت‌های پرداختی است که سرورهایشان در خارج از کشور است. و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران 10 میلیارد دلار ارز قابل استفاده در خارج از کشور دارد. رئیس کل بانک مرکزی بدون اشاره به میزان دقیق دارایی‌های ارزی ایران در خارج از کشور از عدم انتقال تمامی ارزهای ناشی از صادرات کالا نیز انتقاد کرده است. آقای همتی با تأیید فساد گسترده و راندخاری در ایران تأکید کرده که عده زیادی ارز گرفتند و باز نگرداندند. آقای همتی که در یکی از برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرده بود، همچنین با اشاره به لوایح چهارگانه دولت برای دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی گفت یکی از شرایط بانک‌های جهانی این است که ایران به FATF بپیوندد. شما شنونده رادیو فردا هستید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، رئیس پارلمان ونزوئلا و رهبر مخالفان دولت روز چهارشنبه همزمان با تظاهرات 10,000 نفر از مخالفان نیکولاس مادورو خود را رئیس جمهور موقت کشور خواند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل از آلمان، همکنون روی خط ارتباطی ماست. آقای حسینی فرد، خوش آمدید. دیدگاه شما و ارزیابی شما رو بدونیم، بویژه این که دولت آمریکا هم از ریاست جمهوری آقای گوایدو خوشحال هستش و ابراز رضایت کرده و حمایت کرده. نظر شما رو بدونیم.
قربان بشینی که با این انتخابات ماه مه سال گذشته که آقای مادورو برگزار کرد، انتخابات زود هنگام که به نوعی به این بحران سیاسی پایان بده، می‌دونیم که از سال 2015 پارلمان ونزوئلا که از سال 1999 به طور کامل در اختیار هواداران چاوز بود، در سال 2015 عملا از دست دادن این هواداران چاوز و آقای مادورو، حتی 2/3 نمایندگان رو به اپوزیسیون واگذاشتند و از اون به بعد یک قدرت دوگانه‌ای در ونزوئلا شکل گرفت که بحران ادامه داشت، علی‌رغم اینکه آقای مادورو این مجلس رو دور زد و برای خودش یک مجلس مؤسسان به وجود آورد و این خواست که این مجلس مثلا نمایندگان مجلس شورا رو خلاصلاح بکنه، ولی همچنان این دو تا قدرت در کنار هم موندن و آقای مادورو انتخابات ماه مه همین سال گذشته رو برگزار کرد که ریاست جمهوریش دوباره مشروعیت ببخشه منتها از همین اوائل امسال که خواست دور دوم ریاست جمهوری شروع بکنه، خود پارلمان هم بیش از پیش، یعنی پارلمانی که اپوزیسیون درش قدرت داره، وارد میدان شده، با خصوص این رئیس جدیدی که انتخاب کردن، رئیس یک حزبی به نام حزب اراده مردم که خب جزء احزاب نسبتا رادیکال در اون اپوزیسیون بوده. سال 2014 تظاهرات گسترده‌ای برای دولت سازمان دادن، به خشونت‌های وسیعی هم کشیده شد، 60 تا 100 نفر کشته شدن در اون تظاهرات ها. و امروز اصلا آقای گوایدو خب به عنوان یکی از بنیانگذاران این حزب شده رهبر مجلس، و از همون روز 10 ژانویه هم که آقای مادورو اعلام کرد که میخواد دور دوم ریاست جمهوری رو شروع بکنه، اینو غیر مشروع خوند و گفت ادهش وارد عمل میشه. تو این مدت خب هم وضعیت داخلی جامعه که شکاف و قطبی شده بیش از پیش، اپوزیسیون قدرت گرفته از یک طرف، وضعیت اقتصادی کشور و همون مهاجرت ها و پناهجویی به خارج هم که شما به اشاره کردین از طرف دیگه، و به خصوص که شاکش های بین المللی هم در این بحران ونزوئلا نقش بسیاری داره. از یاد نبریم که خود آقای مادورو به خصوص در دوران آقای مادورو پای چین و روسیه هم بسیار به آمریکای لاتین باز شده، و ما ظرف سال گذشته هر کدوم از سفرهای مقامات آمریکایی به منطقه رو که دیدیم، عمده نگرانیشون این بوده که ما باید با این نفوذ چین، نفوذ روسیه مقابله بکنیم.
آقای حسین فرد، خب حالا با این حمایت دولت آقای ترامپ از آقای گوایدو چه اتفاقی ممکنه رخ بده؟
واقعیتش اینه که بیش از پیش جامعه قطبی میشه. از یاد نبرین که همین دیروز به خاطر که به این وضعیت دوگان قدرت دوگان پایان داده بشه، دیوان عالی کشور که تحت بسا با دولت هستش، بسا با قاضیاش نظر نسبت به دولت دارند، به دادستان دستور داد که شروع کنه به دستگیری و به اصطلاح حبس این نمایندگان مجلس که به اپوزیسیون وابسته است. که خب شاید اینی که اقدام کردن امروز و اینها فوری اعلام ریاست جمهوری هم کردن رهبر اپوزیسیون، به نوعی یه مقدار برای اینکه مقابله بکنن با این تصمیم دادستان هم هستش. از طرفی خب این اقدامی که آمریکا کرد، مقاله که دیروز آقای پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا در وال استریت ژورنال نوشت، اونجا خودش به نوعی این حمایت و این سیگنال رو داد که اگر شما یک همچین کاری رو بکنید ما حمایت خواهیم کرد. یعنی این که بیش از پیش جامعه میره که قطبی بشه. منتها اینه که موفقیت این اپوزیسیون به چه صورت خواهد بود، آیا در این کاری که کرده موفق بشه، آقای مادورو واقعا قدرت رو واگذار بکنه، در موقعیت ضعف قرار بگیره، بیش از همه به نقش ارتش برمیگرده.
اتفاقا سوال همینه آقای حسین فرد، چون بسیاری معتقدن که تغییر حکومت در ونزوئلا به موضع‌گیری نیروهای مسلح این کشور بستگی داره. در سالهای اخیرم ارتش در قبال اقدامات آقای مادورو برای تضعیف نهادهای دموکراتیک و یا دو تا موج گسترده تظاهرات مخالفان از آقای مادورو حمایتش کرد.
درسته، یعنی در نظر بگیریم که خود ارتش به هر صورت همین الان دولتی که تشکیل شده برخی از وزراش از ارتش هستند، و در گارد ملی کشور خب برخی به اصطلاح شورش ها و مخالفت ها صورت گرفته، ولی آنچنان وسیع نیست. در نظر بگیریم که مثل خود ایران، ارتش و ونزوئلا هم روی بسیاری از این اهرم های اقتصادی کشور سوار، شرکت های معظم اقتصادی دست خود به اصطلاح این نظامی هاست. از این جهت اونها منافعی دارن که این دولت سر کار بمونه. و خب اینی که واقعا حالا این شرایطی که به وجود اومده، زمین این که خب در منطقه هم میشه گفت که فرض کنید کشوری مثل برزیل و برخی از کشورها مثل نیکاراگوآ و بولیوی و اینها هستن که همچنان با دولت آقای مادورو موندن، وگرنه بخش عمده کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب به نوعی همون سیاست آمریکا را دارن دنبال میکنن. یعنی همین الان علاوه بر آمریکا، کلمبیا، برزیل، این کشورهای نسبتا عمده اون منطقه هم شروع کردن به رسمیت شناختن اپوزیسیون. ولی همونطور که گفته شد، هم در سطح جامعه به هر صورت دولت مادورو همچنان یک پایگاه‌های معینی داره، هم ارتش کشور آنچنان دست خوش تلاطم نشده تا به این لحظه که درش شکافی ایجاد بشه و به نوعی از اونجا هم اپوزیسیون نیرو بگیره و بتونه خواستش رو به قدرت بشونه.
آقای حسینی فرد، الان ما میبینیم در ونزوئلا مسائل اقتصادی خیلی فجیع وجود داره، مهاجرت میلیونی اتفاق افتاده، ابر تورم وجود داره، ارتش از مادورو حمایت میکنه. پس مخالفان با چه پشتوانه‌ای میتونن جلو بیان در حالی که همه این مسائل هست، اما آقای مادورو هم همچنان در قدرت مانده؟
خب اون چیزی که ظرف این ماهای گذشته به خصوص بعد از انتخابات ماه مه گذشته که ریاست جمهوری آقای مادورو دوباره تمدید شد و تجدید شد صحبت بوده، مخالفا و کشورهای هوادارشون صحبت از این میکردن که باید این انتخابات لغو بشه و انتخابات مجدد برگزار بشه برای ریاست جمهوری. این امید رو داشتن به اصطلاح که اگر انتخابات درست برگزار بشه مثل همون انتخابات مجلس در سال 2015 هم اپوزیسیون بتونه ریاست جمهوری رو به دست خودش بگیره. ولی خب از طرفی هم واقعیتش اینه که اپوزیسیون وضعیت آنچنان منسجمی هم نداره، یعنی اینم هستش که درسته که در مجلس اکثریت رو دارن ولی در بین خود احزابش همین الان برخی از نیروها با این اقدام آقای گوایدو موافق نبودن، یعنی مخالفت کردن، برخی از احزابی که نسبتاً پرقدرت هم در ونزوئلا در صفوف اپوزیسیون. این هم یک دیگه از مشکلات اپوزیسیونه و اینکه واقعا هم انتخابات بشه توازن نیروها به چه شکل خواهد شد. حتما اپوزیسیون خواهد برد، چیز مسجل و قطعی نیستش، ولی به نظر میاد که هر صورت وضعیت اقتصادی به سود دولت آقای مادورو حرکت نمی کنه. اگر اپوزیسیون واقعا انسجامی به دست بیاره، طرحی پیش بذاره که به نوعی این اخشاری که تا حالا به رغم همه این وضعیت اقتصادی به خاطر این یارانه هایی که توزیع شده و کمک هایی که دولت همچنان میکنه به بخشایی، اینها رو بتونن از زیر پایگاه دولت بکشن بیرون این اخشار رو، اون موقع شاید اپوزیسیون بتونه مدعی بهتری برای قدرت باشه.
متشکرم. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان بود که درباره آخرین تحولات در ونزوئلا با ما صحبت می‌کرد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
یک گزارش اطلاعاتی ایالات متحده که روز سه‌شنبه در واشنگتن منتشر شده، اقدامات روسیه جهت توسعه نفوذش و مدرن‌سازی ارتش چین را در زمره تهدیدات ایالات متحده خوانده. گزارش اطلاعاتی ملی استراتژی ایالات متحده که هر 4 سال صادر می‌شود، همچنین نسبت به تهدیدات کره شمالی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای هشدار داده. اکتاش خمسه‌پور در همین زمینه دیدگاه رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل در گلاسگو رو پرسیده که میشنوید.
به نظر من این گزارش زمانی که آقای ترامپ به وزارت دفاع آمریکا هفته پیش رفت و اطلاعاتی رو در مورد تدارک یک سیستم دفاع ضد موشکی در اختیار رسانه‌ها گذاشت و از 4 کشور مشخص به عنوان تهدیدهای کنونی و آینده علیه امنیت ملی آمریکا نام برد، منتشر شده بود و صحبت‌های آقای ترامپ حالا با جزئیات بیشتری در گزارش 20 و چند صفحه‌ای آقای کوتس دیده میشه و این راهنما برای سازمان‌های اطلاعاتی متعدد آمریکاست که با هوشیاری بیشتری مراقب نحوه دفاع در مقابل این تهدیدها باشند.
این تهدیدها آقای تقی‌زاده چند زمینه رو در بر می‌گیره، از سلاح‌های انهدام جمعی گرفته تا عرصه سایبری. در همین خصوص 4 دولت، 4 حکومت به عنوان عوامل اصلی تهدید برشمرده شدند که ازشون هم به عنوان مخالفان سنتی یاد شده. چقدر این تهدیدها میتونن جدی باشن برای آمریکا؟
یک فروشنده که به بازارش علاقمند است هرگز یک خریدار کوچک رو تحقیر نمی‌کنه یا ندیده نمی‌گیره در مقایسه با یک خریدار بزرگ. یک کشور هم که به مسائل دفاعیش علاقمنده تهدید کوچک رو ندیده نمی‌گیره که همه توجهش در جانب تهدید بزرگتر متمرکز باشه. چینی‌ها در طول چند سال گذشته اعتبارات دفاعی خودشون رو به سرعت افزایش دادن و الان حجم اعتبارات دفاعی چین تقریباً 1/3 آمریکا با آمریکا به تنهایی بیش از 680 میلیارد دلار اعتبار برای دفاع از خودش هزینه میکنه. طبیعی است که انتظار داشته باشیم توجه اصلی آمریکا به سمت روسیه و چین باشه به عنوان خطرهای بزرگتر، ولی کشورهای مثل کره شمالی و ایران هم که موشک‌های بالستیک در اختیار دارن میتونن تهدید امنیتی تلقی بشن. البته در
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با رضا تقی‌زاده. متن کامل این گفتگو رو در بخش بعدی خبر بار دیگر خواهید شنید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها. مهمترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید.